خدمت شما هستیم و در ادامه بحث با خانم نصیرایی صحبت میکنیم. خب خانم نصیرایی، در ارتباط با علائم همراه با تب صحبت میکردیم، شما به تشنج و سفتی گردن اشاره داشتین و بقیه علائم باقی مانده، در خدمت شما هستیم.
فقط من یه نکته رو یادآوری کنم در مورد سفتی گردن. گهگداری وقتی به مادر میگیم که به کودکت بگو که پایین رو نگاه کنه، اگر نتونست گردنش رو خم بکنه سفتی گردن داره، مادرها برای اینکه مطمئن بشن، حالا والدین برای اینکه مطمئن بشن کودکشون حتما سفتی گردن داره، امکان داره اقدام به معاینه فیزیکی کنن.
بله.
بیان گردن بچه رو خودشون خم کنن یا اینکه حتی بدن به بالا. من خواهشم اینه که معاینه فیزیکی رو اجازه بدن که پزشک انجام بده، اجازه بدن که درمانگر ما در مراکز درمانی معاینه فیزیکی انجام بدن. پدر مادر همین که متوجه شدن که کودک گردنش رو نمیتونه حرکت بده کافی هست، همینقدر باید بدونن که این الان میتونه یک علامت باشه، به ما هشدار دهنده است و ما باید به مراکز درمانی مراجعه کنیم، از معاینه فیزیکی خودداری کنن. و اما علائم دیگه‌ای که میتونه همراه با تب باشه، آبریزش بینی هست. آبریزش بینی که خب در سرماخوردگی ها مشاهده میشه، میبینیم. از علائم دیگه میتونه حتی سرفه همراه با تب باشه، اسهال باشه، مشکل تنفسی باشه، ناراحتی گوش باشه، اگر که حتی گلو درد کودک بزرگتر باشه و بیان کنه به ما که من آب دهانم رو هم که قورت میدم گلوم درد میکنه، که خب اینها دیگه مشخص و واضحه و ما میتونیم که برای برطرف کردن اینها حتما کودکمون رو برای به مراکز درمانی ببریم. اما یه سری نشانه های موضعی هم هست که امکان داره همراه با تب عارض بشه. این نشانه های موضعی چه چیزایی هستن و در کودک های حالا بزرگتر یا کوچکتر چگونه بروز میکنن؟ از نشانه های موضعی یکی درد استخوانه که خب بچه بزرگتر خودش بیان میکنه، دست و پام درد میکنه. یکی امکان داره درد در ناحیه مفاصل باشه، یعنی وقتی بچه مثلا میخواد پاشو بشینه و پاشه میگه زانوم درد میکنه یا میگه آرنجم درد میکنه. این در کودکان بزرگتره. در کودکان کوچیکتر وقتی میبینیم پاش خم و راست میکنیم، میبینیم در ناحیه زانو احساس درد میکنه، گریه میکنه یا واکنش نشون میده، یا خیلی خسته است، کسل، بازی نمیکنه، این میتونه نشون دهنده این باشه که کودک در این ناحیه میتونه چی داشته باشه، درد داشته باشه. حرکاتش کندتر میشه که خب این نشانه های خوبی نیست و شاید دوستان شنیده باشن که تب روماتیسمی تبی هستش که با همین درد در ناحیه مفاصل خودش رو نشون میده، یعنی اینکه یک وقتی تو زانوش احساس درد میکنه بچه، ساعتی بعد امکان داره بگه که زانوم دیگه خوب شده، آرنج هم درد میکنه و این نشون دهنده میتونه یک بیماری به نام تب روماتیسمی باشه که حالا یه حرکتی هم به نام حرکت کره هست که علامتی هستش که کودک به حالت نشسته در میاد، از خواب بلند میشه و به حالتی در که به جلو و عقب حرکت میکنه، یک کمکی مادر احساس میکنه که این در خواب و بیداریه چون متوجه زمان و مکان اطرافش نیست. این علامت هم علامت خوبی نیست و ما باید سریعا به پزشک مراجعه بکنیم. از بقیه علائمی که میتونه همراه با تب باشه، یکی نقاط رنگی مثل دونه های رنگی، دونه های قرمز رنگ روی پوست ببینیم در هر ناحیه ای از پوست، حالا قرمز رنگ یا حتی تغییر رنگی در پوست کودک ایجاد بشه که اصطلاحا هم بهش میگن بصورات پوستی، اینها هم میتونن علائمی از بیماری های مثل سرخک یا سرخجه یا حتی بیماری های مثل حساسیت ها و سایر بیماری ها باشن، یا حتی تورم پوستی که اینا هم نشون دهنده سایر بیماری هستن که مادر باید در مواقع تب بهشون توجه کنه.
بله خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم خانم نصیرایی از حضور شما در برنامه امروز راز سلامتی. بحث ما همچنان در ارتباط با تب باقی ماند و حداقل در ارتباط با یک بحث بسیار مهم که مدیریت تب هست، مشکلاتی که در این حوزه وجود داره، کارهای نادرستی که در منزل انجام میشه، خب اینا باقی ماند که انشالله باز در برنامه آینده در خدمت شما باشیم. قبلش از شما بگیریم در همین جا و انشالله بتونیم بحث خدمت شنوندگان بسیار خوب برنامه راز سلامتی ارائه بکنیم. ما بسیار سپاسگزارم از شما.
همه رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید. همینطور که متوجه شدید بحث ما همچنان ناقص باقی مان در ارتباط با مسئله تب. انشالله در برنامه آینده باز هم با خانم نصیری صحبت خواهیم کرد در ارتباط با مسئله تب. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینا، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق قطعی گل، با امید این شب و روز من دقیقم شمارم، نبوت توان دیگر تو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر تو بلب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. آرزو میکنم سالم و تندرست باشید و روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشید. امروز هم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان هستیم و همراهی شما را میطلبیم. میدانید که در بخش اول برنامه به تازه های پزشکی، علمی و فناوری ایران میپردازیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. همراهی ما باشید. کاشت کارخانه های دارو در بدن برای از بین بردن تومورها. دانشمندان آمریکایی با همکاری امید ویتسا، دانشمند ایرانی، موفق شدند روش امیدوار کننده ای را برای دارو رسانی به بدن و مبارزه با تومورها ارائه دهند. دانشمندان دانشگاه رایس در اوایل سال جاری روش بسیار امیدوار کننده ای را برای مقابله با سرطان تخمدان و روده بزرگ نشان دادند. این روش روی دانه های موسوم و کارخانه دارو متمرکز بود که می توان آنها را در کنار تومورها کاشت تا تومورها را در کمتر از یک هفته از بین ببرند. دانشمندان اکنون به واسطه ترکیب این فناوری با سایر داروهای ایمنی درمانی پتانسیل این روش را برای مقابله با نوع دیگری از سرطان بررسی کردند و به نتایج مشابهی دست یافتند. دانه های کارخانه دارو که توسط دانشمندان دانشگاه رایس شناخته شدند به اندازه یک سر سوزن هستند و با ده ها هزار سلول که برای تولید اینترلوکین 2 مهندسی ژنتیکی شدند بارگیری می شوند. این سیتوکین به طور طبیعی گلبول های سفید خون را برای مبارزه با سرطان فعال می کند و سازمان غذا و داروی آمریکا آن را به عنوان یک روش ایمنی درمانی برای سرطان تایید کرده است. با کاشت دانه ها در کنار تومورهای موشهای مبتلا به سرطان تخمدان و روده بزرگ، این کارخانه های داروسازی آنقدر در تولید مداوم اینترلوکین تو مؤثر عمل کردند که رشد تومورها در عرض 6 روز ریشه کن شد. این نتایج هیجان انگیز نظر گروه دیگری از دانشمندان را که روی درمان مزوتیلیوما کار میکردند جلب کرد. مزوتیلیوما نوعی سرطان است که در پوشش بافت اطراف اندامهای داخلی تشکیل می شود. حدود 80% از موارد مزوتیلیوما با قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آزبست مرتبط هستند. دکتر برایان برد، پژوهشگر کالج پزشکی ویلور گفت: من از بیمارانی که به مزوتیلیومای بدخیم مبتلا هستند مراقبت می کنم. این یک بیماری بدخیم و بسیار تهاجمی در پوشش ریه است و درمان کامل آن دشواری بسیاری دارد. اغلب بقایایی از بیماری بجا می ماند که درمان آنها با ایمنی درمانی موضعی صورت می گیرد. برت و همکارانش به دنبال ترکیب فناوری کارخانه دارو با شکل دیگری از ایمنی درمانی بودند که برای درمان مزوتیلیوما نوید بخش است. آنها از داروهای بازدارنده استفاده کردند که سیستم ایمنی را برای شناسایی و از بین بردن سلولهای سرطانی آموزش می‌دهد. با استفاده از دانه‌های کارخانه دارو در موش‌های مبتلا به مزوتیلیوما بیش از 50% تومورها از بین رفتند. ترکیب دانه‌ها با داروی بازدارنده تنها تا چند روز توانست همه تومورهای 7 موش تحت درمان را به طور کامل از بین ببرد. برت گفت: درمان تومورهای مزوتیلیوما در موشها مانند تومورهای انسان بسیار دشوار است. داده های ما نشان می دهد که رساندن این ذرات ایمنی درمانی به موش های مبتلا به مزوتریوما واکنش های درمانی بسیار تحریک کننده و مؤثری را به همراه دارد. در حقیقت من تا کنون ندیدم که تومورهای مزوتریوما در موش ها با چنین اثر بخشی که در این مدل موش داریم ریشه‌کن شوند. امیدی ویسد دانشمند ایرانی این پژوهش گفت داده های بالینی گزارش شده در جدیدترین دست‌نوشته ما به توجیه آغاز دومین کارآزمایی بالینی برای بیماران مبتلا به مزوتلیوما و سایر سرطان‌های ریه کمک می‌کند. ما جلساتی را با سازمان غذا و داروی آمریکا برگزار کرده‌ایم و انتظار داریم که در نیمه دوم سال 2023 بتوانیم دومین آزمایش را برای این جمعیت بیمار آغاز کنیم. بازیافت زباله‌های الکترونیکی با پوست گوجه فرنگی. محقق ایرانی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و همکارانش نشان دادند که با استفاده از میکرو و نانوذرات ایجاد شده از پوست گوجه فرنگی و ذرت میتوان عناصر گرانبهای موجود در زباله‌های الکترونیکی را جذب کرد. ذرت و پوست گوجه فرنگی میتواند برای نجات عناصر خاکی کمیاب ارزشمند مانند نئودیمیوم از زباله‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا از میکرو و نانوذرات ایجاد شده از مواد آلی برای جذب عناصر کمیاب خاکی از محلول‌های آبی استفاده کردند. امیر شیخی استادیار مهندسی شیمی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در این باره گفت محصولات زائد مانند ذرت، توفاله چوب، پنبه و پوست گوجه فرنگی اغلب در محل‌های دفن زباله قرار می‌گیرند. ما می‌خواستیم این محصولات زائد را به ذرات میکرو یا نانومقیاس تبدیل کنیم که قادر به استخراج عناصر کمیاب خاکی از زباله‌های الکترونیکی هستند. وی خاطر نشان کرد فلزات خاکی کمیاب برای ساخت آهنرباهای قوی مورد استفاده در موتورهای خودروهای الکتریکی و هیبریدی، بلندگوها، هدفون‌ها، کامپیوترها، توربین‌های بادی، صفحه نمایش تلویزیون و مانند اینها استفاده می‌شوند. به گفته شیخی استخراج این فلزات چالش برانگیز و از نظر زیست محیطی پرهزینه است، زیرا زمین‌های وسیعی برای استخراج حتی مقادیر کمی از این فلزات مورد نیاز است. در عوض تلاش‌ها به بازیافت فلزات از ضایعات الکترونیکی مانند رایانه‌های قدیمی یا بورد‌های مدار تبدیل شده است. شیخی ادامه داد با استفاده از مواد عالی به عنوان یک پلتفرم ما میکرو و نانوذرات بسیار کاربردی ایجاد کردیم که میتوانند به فلزاتی مانند نئودیمیوم بچسبند و آنها را از سیال اطراف جدا کنند. تیم تحقیقات شیخی پوست گوجه فرنگی و ذرت را آسیاب کردند و توفاله چوب و کاغذ پنبه را به قطعات کوچک و نازک برش دادند و در آب خیس کردند. سپس این مواد را به روشی کنترل شده واکنش شیمیایی دادند تا آنها را به سه بخش مجزا از مواد کاربردی تجزیه کنند که شامل ریز محصولات، نانوذرات و بیوپلیمرهای محلول می شود. افزودن ریز محصولات یا نانوذرات با محلول‌های نئودیمیوم فرایند جداسازی را آغاز کرد و در نتیجه نمونه‌های نئودیمیوم را جذب کردند. به نقل از ستاد نانو، شیخی قصد دارد مکانیسم جداسازی خود را به سناریوهای دنیای واقعی گسترش دهد و با صنایع علاقمند برای آزمایش بیشتر روی این فناوری شریک شود. شیخی گفت در آینده نزدیک می‌خواهیم فرایند خود را بر روی نمونه‌های صنعتی واقعی آزمایش کنیم. ما همچنین امیدواریم که گزینش پذیری مواد را نسبت به سایر عناصر خاکی کمیاب و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره تنظیم کنیم تا بتوانیم آنها را از مواد زائد نیز جدا کنیم. دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا به پایان میبریم. 3826 در ایران و 0794 71 71 44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید و به آرشیو برنامه های ما در سایت دسترسی داشته باشید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید. هنوز بخش کاوشگر باقی مانده.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر
خوب دوستان عزیز، اما رقم که گفتیم بخش کاوشگر باقی مانده، رسیدیم به این بخش و تازه های علمی جهان. تشخیص اوتیسم در کودکان با یک آزمایش ساده چشم. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود روش ساده و کم هزینه ای را برای آزمایش چشم کودکان و تشخیص سریع اوتیسم در آنها ارائه دادند. با گزارش ایسنا، پژوهش جدیدی که در دانشگاه ایالتی واشنگتن انجام شده است نشان می‌دهد که بررسی چگونگی تغییر مردمک چشم در واکنش به نور که با نام رفلکس مردمک به نور شناخته می‌شود، می‌تواند برای غربالگری اوتیسم در خردسالان استفاده شود. جورجینا لینچ، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت این پژوهش اثبات مفهوم پژوهش‌های پیشین برای حمایت از توسعه یک فناوری قابل حمل است که می‌تواند روشی سریع و آسان را برای غربالگری اوتیسم در کودکان ارائه دهد. اوتیسم اختلالی است که بر ارتباطات و تعامل اجتماعی با دیگران تأثیر می‌گذارد. چنین ابزاری با ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی امکان می‌دهد تا کودکان مبتلا به اوتیسم را زودتر از موعد پیشروی بیماری و زمانی شناسایی کنند که مداخلات بیشتر به نفع آنهاست. لینچ ادامه داد: ما می‌دانیم که مداخله در 18 تا 24 ماهگی تأثیر بلند مدتی بر نتایج درمان دارد. مداخله در این سن بحرانی می‌تواند تفاوتی را بین یادگیری گفتار کلامی و بی‌کلام ماندن کودک ایجاد کند. پس از 20 سال تلاش ما هنوز نتوانستیم میانگین سن تشخیص را که 4 سال است در آمریکا تغییر دهیم. در این پژوهش 36 شرکت کننده بین 6 تا 17 سال که قبلا مبتلا به اوتیسم تشخیص داده شده بودند و گروهی متشکل از 24 کودک در حال رشد مورد آزمایش قرار گرفتند. رفلکس مردمک به نور در این کودکان توسط پرسنل آموزش دیده مراقبت‌های بالینی و با استفاده از دستگاه مردمک سنج تک چشمی دستی که یک چشم را بررسی می‌کند آزمایش شد. پژوهشگران با تجزیه و تحلیل نتایج دریافتند که کودکان مبتلا به اوتیسم تفاوت‌های قابل توجهی را هنگام منقبض شدن مردمک چشم در واکنش به نور نشان می‌دهند. مردمک چشم آنها پس از حذف نور زمان بیشتری را صرف کرد تا به اندازه اولیه خود بازگردد. لینچ گفت ما در این پژوهش پارامترهای ماننده سرعت انقباض و بازگشت به نقطه آغاز را بررسی کردیم. ما این تغییرات را با فناوری تک چشمی نشان دادیم. لینچ اکنون در تلاش است تا آزمایش‌های خود را گسترش دهد و گروهی متشکل از 300 کودک بین 2 تا 4 سال یا بالاتر را در نواحی بیشتری بررسی کند. داده‌های این پژوهش برای تایید یافته‌های پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرند و با دستگاه غربالگری نهایی ادغام می‌شوند تا معیاری را ارائه دهند که می‌توان از آن برای تصمیم‌گیری درباره ارجاع یا عدم ارجاع کودک به ارزیابی بیشتر استفاده کرد. در این حال لینچ در حال آماده شدن برای ثبت این دستگاه غربالگری است تا پیش از ورود به بازار فروش توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شود. خب دوستان و عزیزان شنونده، فرصت برنامه امروز کاوش در همین جا با پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی ستایش تو راست که رحمت از آن توست، شوکت و قدرت از آن توست که از رحمت می آفرینی و از فضل می بخشایی و از مهر می پرورانی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و ارادت. محضر یک و یک شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که در کنار ما هستین و برنامه را میشنوین. اگر خواستین پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند هر که علم اولین و آخرین را می خواهد باید آن را در قرآن بجوید.
قرآن و اطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. ثقت الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علی در کتاب اصول کافی
جلد چهارم صفحه 187 روایت کرده: وقت کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام به شام رسید و در مجلس یزید وارد شد، او با تکبر و غرور به امام سجاد علیه السلام رو کرده و این آیه قرآن را خواند:
هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید.
حضرت زین العابدین با شهامت در پیش او سر بلند کرده و فرمودند: این آیه در مورد ما نیست، در مورد ما خداوند متعال این سخن را نازل فرموده.
هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خدا آسان است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز، ممنونیم از این که دلهایتان را با نوای دلنشین قرآن همراه کرده اید و با تلاوتهای فاخر قاریان بزرگ جهان اسلام گوش می سپارید. در این برنامه یکی دیگر از قاریان برجسته و خوش صدای مصری را به شما خوبان معرفی می کنیم، قاری روشن دل مصری محمود محمد رمضان. محمود رمضان از قاریان عصر طلایی مصر است که صدایی رسا، حزین و لحنی جذاب دارد. او از قاریان روشندل مصری است که در سال 1927 میلادی در منطقه باب الشعریه قاهره متولد شد و توانست در کودکی با کمک اساتید خود کل قرآن را حفظ کند. اکنون تلاوت‌های زیبایی از این استاد به یادگار مانده است و تلاوت سوره‌های تور، نجم، شعرا، فاطر از جمله تلاوت‌های معروف و شاهکار این قاری خوش لحن مصری است.
إِنَّا
سبک و شیوه استاد محمود رمضان در تلاوت سبکی استثنایی است. او قرآن را زیبا، دلنشین و حزین می‌خواند. یکی از نکات جذاب که شنونده را به شنیدن تلاوت استاد رمضان جذب می‌کرد، لحن‌های متفاوت و زیبای ایشان در تلاوت است. ایشان به الحان متفاوت تسلط داشت و در تلاوت‌های جذاب خود الحان مختلف را به کار می‌برد و شنوندگان را به وجد می‌آورد. تنوع الحان کاربردی در تلاوت یکی از ویژگی‌های برجسته مرحوم رمضان است. صدای او حزین، خاشع و دارای تنین بود. صدای خوب از ویژگی‌های ممتاز یک قاری است که استاد محمود رمضان به خوبی از آن برخوردار بود. کارشناسان قرآنی معتقدند که استاد در اجرای نغماتی مثل سبا، کرد و نهاوند تبحر خاصی داشته است. جایگاه محمد محمود رمضان در بین قراء صاحب سبک، کیفیت تلاوت و تبحر او در اجرای نغمات از جمله مسائلی است که کارشناسان قرآنی همچنان درباره آن گفتگو می کنند.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان ارجمند، بسیاری از آیات قرآن در بردارنده حوادث تاریخ و بیانگر قصص انبیا و صالحان است. برای تفسیر این دسته از آیات راهی مناسب تر از آشنایی به تاریخ آنان نیست. لذا ائمه اطهار در تفسیر این گونه آیات همانند کسانی که در جریان تاریخی همان زمانها قرار گرفتند و به شکل عمیق با علل آن حوادث آشنا بودند و تفسیر پرداخته و زوایای حیات گذشتگان و تحولات تاریخی را برای نسلهای بعدی شکافتند و این تفسیر آنگاه ضرورتش احساس می شود که سالهای عمده پیرامون تحولات تاریخی وجود داشته که در قرآن بان پرداختن نشده و بیان آنها با پیامبر و اهل بیت عصمت علیهم السلام سپرده شده است. امام سجاد علیه السلام در حدیثی طولانی و در گفتگوی بسیار شیرین و شنیدنی زوایای قصه حضرت یعقوب و یوسف علیهما السلام را بیان داشته و به بسیاری از سوالها و شبهات پاسخ داده است.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی، قرآن اینها رو به ما وعده داده، وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست، قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در بخش بعدی جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که کتاب نهج البلاغه به برادر قرآن معروف است. نهج البلاغه برگزیده ای از گفته ها و نوشته های ادبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که سید رضی در اواخر قرن چهارم قمری آنها را جمع آوری کرده است. این کتاب توسط گروهی از علما به دلیل محتوای غنی و همچنین بلاغتش به اخ القرآن، برادر قرآن، نامگذاری شده است. برخی از ادیبان عرب فصاحت و بلاغت نهج البلاغه را ستوده اند. این کتاب در سه قسمت خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار دستبندی شده است. امام علی علیه السلام در بسیاری از خطبه ها مردم را به انجام دستورات الهی و ترک محرمات دعوت کرده و در بخشی از نامه ها که خطاب به فرمانداران است، آنها را به رعایت حق مردم سفارش کرده است. معیار انتخاب سخنان امام علی علیه السلام در این کتاب فصاحت و بلاغت عنوان شده است. به همین دلیل کتاب نهج البلاغه به معنای راه و طریق آشکار بلاغت نامیده شده است. برخی عنوان کرده اند منبع سید رضی برای گردآوری سخنان حضرت علی علیه السلام بسیار غنی و گسترده بوده، چرا که او برای جمع‌آوری این کتاب از دو کتابخانه بزرگ بغداد بهره برده است. یکی از آنها کتابخانه 80,000 جلدی برادرش سید مرتضی بوده و دیگری نیز کتابخانه 10,000 جلدی بیت الحکمه وزیر بهاءالدوله ابن بویه دیلمی بوده است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. الله الله
ممنون و سپاس از یکایک شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 9 تا 12 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
ما
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 9 تا 12 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. اجازه بدین بریم به سراغ یکی از دوستان بسیار خوب و مهربان و همیشه همراه ما، دوست خوشذوق ما سعید جان موسوی از تهران. سلام تقدیم کردن و گفتن که خوشحال هستم که در جمع شما هستم و افتخار دارم که برنامه شما را میشنوم. سعید جان عزیز، افتخار از ماست که خودت همراه ما هستی و برنامه را میشنوی. سعید جان عزیز با ذوق خوبی که دارن یک شعر انتخاب کردن در وصف قرآن که من خدمت شما دکلمه میکنم. ای در صدایت رویش زیبای قرآن، اشعار تو گلواژه معنای قرآن، رودی که با دستان موسای تو بشکافت، گم میشود در پهنه دریای قرآن، در تیرگی های زمین میپیچد امشب، هر جا که میبیند دلم آوای قرآن، فصل شکفتن هست و در دست بهاران، رویده جاویدان ترین گلهای قرآن. چقدر زیبا بودی شعر سعید جان عزیز، سپاس از خودت، ممنون، لطف کردی، انشالله باز هم بر ما پیام های زیبایی تا روان کنی.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 30 و 31 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اینک میتون و اینهم میتون،
تو میمیری و آنها نیز خواهند مرد.
ثم اینکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون،
سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه میکنید.
پایان کار موحدان و مشرکان هر دو مرگ است و هیچ انسانی روی زمین زندگی ابدی نخواهد داشت. حتی پیامبران که برگزیدگان خدا هستند از این قانون عمومی مستثنا نیستند. اگر دشمنان پیامبر اسلام انتظار مرگ او را میکشند، بدانند که آنها نیز خواهند مرد، چنان که در آیه 34 سوره انبیا میفرماید: ای پیامبر، آیا اگر تو بمیری آنها جاویدان خواهند ماند؟ اما با مرگ کار انسان تمام نمی شود و مرگ دروازه ایست به قیامت. در آنجا مؤمنان و مشتکان با یکدیگر روبرو شده و درباره حق و باطل بودن عقاید خود با یکدیگر به بحث و مجادله می پردازند. گویا مشتکان هنوز حاضر به پذیرش باطل بودن افکار و آراء خود نیستند و در مقام دفاع از رفتارهای خیش برمی آیند. البته